درود به شما سلام عزیزی.
سلام بر شما عارف کریم و همچنین درود به شنوندگان رادیو همراه.
ابتدا میخواید کوتاه مختصر راجع به خودتون بگید و بگید که چه ها کردید تا به امروز؟
در مورد پروسی تشکیل هیئت منظورتون درسته؟
نه، در رابطه با فعالیت های خودتون و یه بیوگرافی کوتاه راجع به خودتون به شنوندگان ما بدید.
بله، فکر کنم شنوندگان عزیز آشنایی دارم به درجه در رابطه با فعالیت های من. آقا کسی هستم، حدود 38 سال اول انقلاب مبارزه کردم، علی جمهوری اسلامی بودم. شروع فعالیت های اولیم در واقع اون نطفه اول با سازمان فدایان بود، بعدا فعالیت هم دست طریق کومله قدیم و حزب کمونیست فعالیت هم ادامه دادم و بویژه در اون دوران که برمیگرده به دهه قبل از 90 دوران متمرکز بود رو سازماندهی فعالیت های نظامی علی جمهوری اسلامی و همینطور از سایه دیگه فعالیت. بعدا با کمونیسم و کارگری بعد جدای از کومله دو دهه 90 و سال 91 اینا همراه شدم و فعالیت داشتم و بعدا انشابات در اون احزاب متاسفانه صورت گرفت. با حزب حکمتیست کار کردم، در حزب حکمتیست اغلب عضو دفتر سیاسیش بودم، عضو هیئت دائم و هیئت اجرایش بودم، یه دوره مسئولیت گارد آزادی اون حزب داشتم، مسئول امنیت حزب برادم بوده و کارهای دفتر مرکزی حزب این شکل. و متاسفانه در چند ماه اخیر به دلیل اختلافاتی که و یا بحرانی که به معنا در درون حزب حکمتیست به وجود آمد منجر به خروج من از اون حزب، من و تعداد دیگه از رفقای عضو دفتر سیاسی و مرکزی و کادرهای دیگه از اون حزب شدیم و الان مشغول درست کردن و ایجاد یه حزب سیاسی دیگر و متفاوت از شرایط موجود هستیم. بفرمایید، اگر سوالی بود در این رابطه بیشتر توضیح خواهم داد.
بله، شما طی اطلاعیه در 28 بهمن 1395 برابر با 16 فوریه 2017 پایان دادید فعالیت‌های خودتون رو در حزب حکمتیست و گفتید که اما متاسفانه اکنون اوضاع حزب چنان عوض شده است که افرادی چون من مجبور می‌شود آن را ترک کند. تا آخرین لحظه تلاش کردم این اتفاق نیفتد، تمام مسئولیت پذیری لازم را در پیش گرفتم، با این وجود و در نهایت بنا به دلایلی که بعداً توضیح خواهم داد، از جمله به دلیل بسته شدن فضا برای نقد و ابراز مخالفت سیاسی با خط سیاسی و سنت و رهبری جدید حاکم بر حزب، و شما اومدید در اطلاعیه بعدی در صحبتی که اجازه بدید تاریخش رو 22 فوریه یعنی 6 روز بعد اومدید علل کنارگیری رو از حزب اعلام کردید، گفتید امروز عملا به حزب و پدیده دیگری تبدیل شد حزب حکمتیست. امروز به دلایل کاملا روشن و ملموس متأسفانه حزب حکمتیست از مسیر سیاسی و افق مبارزاتی خود، از تعهدات ما به ایجاد یک حزب سیاسی و تامین مناسبات برابر کمونیستی فاصله گرفته. البته خیلی شما برشمردید، اگر کوتاه مختصر اصلی ترین اختلاف خودتون رو در این رابطه و به ویژه با 5 عضو هیئت سیاسی که فکر کنم رحمان حسینزاده رئیس دفتر سیاسی، ناصر مرادی که به عنوان دبیر اجرایی حزب انتخاب شد، عبدالله دارابی، سیاوش دانشور، فاتح شیخ هیئت اجرایی منتخب اعلام شد، شما میتونید اختلافات خودتون رو در این رابطه بیشتر توضیح بدید.
بله، متشکرم. واقعیتش اینه، درست الان بحث ما مربوط به مسئله کنارگیری از حزب و بحث در مورد حزب خاص، اما همونطوری که اگر به متن کنارگیری من چندین صفحه در مورد علل‌های سیاسی و سازمانی کنارگیری توضیح دادم و همینطور بحث‌ها و سمینارهایی که بعداً داشتم چه من چه رفقای دیگه، واقعیتش اینه نقد ما و مسائل ما کلاً به کل اوضاع امروز و به نقدمون به چپ، به خلاهایی که وجود داره، کمبودهایی که چپ داره، مناسباتی نادرستی که در چپ حاکم، رهبری که مادام العمری که تقریباً در همه احزاب چپ شرقی وجود داره و خیلی مسائل دیگه. میخوام بگم که این استثنای این حزب خاص نیست، اما بالاخره به عنوان کمونیست‌ها و کادرهایی که تلاش کردیم، زندگیمون رو گذاشتیم در یه حزب معین، فعالیت داشتیم، انتظار داشتیم این حزب مسیری که مورد نظر ما طی کنه، که همونطوری که تو اطلاعیه گفتیم و مباحثاتی در درون حزبم وجود داشته، از نظر من متأسفانه اون حزب اون مسیر رو طی نکرد و همین دلیلم باعث جدایی ما شد قبل از ما، باعث جدایی جمع وسیع‌تری از کمونیست‌ها شد قبل از اونا، باعث جدایی تعدادی دیگه شد و من مطمئنم بعد از ما آدمای دیگه از اون حزب بیرون خواهند اومد. نه اون حزب، کل داستان سرنوشت احزاب چپ به نظر من تقریبا این روال متأسفانه تیک میکنه. اما اختلافات اساسی اساسی شخص من با جمعی که شما اسم بردید، هرچند اونا در یه سطح نیستن، اما مرکز اصلی اونا رفقایی هستن که شما اسم بردید، رفقایی هستن که تقریبا مادام العمر در رهبری اون احزاب قرار دارن. من به این سیستم کارشون نقد داشتم و فکر میکردم توانایی و ظرفیتهای کافی رو برای رهبری یک حزب کمونیستی رو ندارم. فکر میکنم نقش مثبتی در ایجاد مناسبات کمونیستی در احزاب نتونه بدارم. بعضا خودشون پرچمدار فرهنگ فوقلاد عقب افتاده محفلی درون حزبی و این نوع چیزا هستن و از نظر سیاسی و خطی هم بالاخره حزب حکمتی بعد از یه دوره تلاش های درونی ما، اگر شما به بعضی از مباحث به اصطلاح صریح ما که مربوط به اختلافات سیاسی هم بود اشاره داشته باشید، و یا کنگره حزب هفتم حزب ما را از اون حزب سابق ما را حکمتیست رو نگاه کنید، در اونجا به طور علنی ما دو طیف بودیم، دو قطب بودیم از نظر سیاسی. طیف که الان در حزب حکمتیست رو در دست داره، به نظر من چارچوب خط و نگاهشون به تحولات سیاسی ایران هیچ فرقی نداره، اساسا تغذیه میشن از خط سیاسی که حمید تقوایی و حزب کمیته کارگری اونا رو نمایندگی میکنه با یه اتفاقاتی بسیار جزئی. خطی که به نظر من و طبق ارزیابی مستندی که انجام دادم همون چپ سال 57 که به بخشی از بورژوازی متوهمه، با بخشی از اونا هم راه میشه، جنبش سبز یا هر جنبش ملی یا حقا یا هر شکلی دیگه، یا همین انتخاباتی که اخیرا شما اگه توجه کنید بیشتر نگاه کنید، خود اون خط و اون حزب بخش متوهم بود و فکر میکرد میشه از دریچه انتخابات درونی جمهوری اسلامی روزنه خیزش های انقلابی رو به مردم قول داد. همونطوری که سال 87 88 این اتفاق از نظر اونا شکل داد، ما به این خط ما انتقاد داشتیم و فکر کردیم این خط و این نگاه به ضرر کمونیسمه، مانع ایجاد قطبندی کمونیستی میگرده، مانع این میشه که کارگر در جامعه به صف مستقل و آرمانه کمونیستیش پایبند بمونه. کارگر رو متوهم میکنه که دنبال نخودسیا برن، دنبال شاخه از جمهوری اسلامی برن، دنبال امید ببندن به این که از درون جمهوری اسلامی میشه تحول صورت بگیره. ما به این نقد داشتیم و شما اسناد اون احزاب رو که کلا نگاه کنیم و از جمله حزب حکمتیش و ما معتقدش بودیم و به طور مشخص در اون کنگره هفتم به مردم قول داده که به زودی خیزش های توده‌ای برای سرنگونی شروع میشه. این از چی منشأ میگیره؟ بس اینی که مردم علی جمهوری اسلامی نیستن، بس اینی که ما از اون رژیم متنفریم، اینا همه به جای خود، اما یه جریان کمونیست واقع بین باید حقیقتا رو به جامعه بگه، به جنبشش بگه، به طبقهش بگه، تا اینکه بتونه ابزارهای مناسب مبارزه رو علی وضع موجود، علی جمهوری اسلامی، علی رژیمی که از نظر من و از نظر خیلی ها نه تنها 38 سال حتی 38 ساعت هم حق نبود در حاکمیت باشه در ایران. اینا این یه بخش از نظر سیاسی اختلافات بود، اما همونطوری که تو اون متن کنار گیرم توضیح دادم، به وجود اختلاف سیاسی خود به خود به معنای جدایی نیست، اما متاسفانه فرهنگی که در چپ وجود داره و از جمله در حزب حکمتی وجود داره میدان عمل برای بیان اختلاف همین اختلاف سیاسی رو نمیداد. من تو این حزب درخواست سمینارهای درون حزبی کردم، نامه دارم رسما، مخالفت کرده که این بحث رو بکنه. از رهبری حزب درخواست مناظره رهبری اون رفقایی که شما اسم بردی، بعضیاشون گفتن بیاد رو به جامعه مناظره سیاسی بکنیم سر پیدازی مسائل. به طور مشخص میگم تازه شما اسم بردی، من هیچ وقت اسامی رو نبردم. فاتح شهرزاد من یه خط راست ناسیونالیستی کرد و به فرض در مسئله تحولات سوریه نمایندگی میکرد، من مخالفش بودم، کمونیستای بخشی از کمونیستای درون حزب ما مخالفش بودن و فشار ما کاری شد که بالاخره بعدم پس بگیره بدون اینکه هیچ کسی هم متوجه بشه. در مورد بعضی اتفاقات دیگه، در مورد تحولات عراق، این حزب اومد اطلاعیه داد، دو سه تا تظاهرات در بغداد یا در بصره پیرار تا صورت گرفت، به مردم گفتم قطب سوم شروع شد. ما گفتیم بابا این غلطه، این اشتباه، دو تظاهرات چه شروع شده و این دو تظاهرات هم علاوی رهبریش داره میکنه، مقتدا سر داره زیرش، پرچمش قرار گرفته، این هیاهو برای چیه؟ چرا کجای کمونیسم در عراق داره پیروز میشه؟ کجای طبقه کارگر متأسفانه در سناریو سیاسی عراق میتونه نفس بکشه؟ در اون جامعه کمونیسم اگر بخواد کاری بکنه اولین کارش اینه باید بره به جنگ علی داعش، بره جنگ علی ناسیونالیسم کرد، علی ناسیونالیسم عرب، علی افسار گسیختگی که به اون جامعه وارد شده، این تبلیغات های پوپولیستی و خودفریبانه جز پاشاندن خاک به چشم حقیقت و تجربه شما راهی به رایده بره. بارحال همونطوری که عرض کردم اینا اختلافات بود جلسه به جلسه، جلسه به بعد، و تا جایی که فرض به خود ما همون افرادی که تو اسم بودی هر چهار پنجتاشون به غیر از یه موردشون ناصر باشه به من میگفتن چون این اختلافات داری برو بیرون از حزب، چرا نمیری، چرا از دفتر سیاسی کناره گیری نمی کنی، چرا که استعفا نمیدی. یعنی تصور کن تو در رهبری حزب قرار گرفتی، اونا حتی هر جلسه هم حتی بیت هم ری ندادن ولی علاوه بر میل اونا تو ری بالا در اون حزب میاری، و وقتی در یه ارگان محدود قرار میگیری این ارگان محدود باش اختلاف داری و به این ادبیات اینا ضبط شده هستن وجود داره، کسی نمیتونه ازش زیرش کرد بره، با این ادبیات باید صحبت میکنه. این در نتیجه میخوام بگم شیوه برخورد اختلاف سیاسی و متاسفانه مرضی هست که در چپ وجود داره، تحمل نظر مقابلش رو نمیکنه و طرف رو مجبور میکنه به کنار گیری، راه خروج رو بهت نشون میده و این سکته و این یه فرقه ایدئولوژیکه که ربط نداره به خصوصیات حزب سیاسی. و همین متاسفانه چپ در ایران و کمونیسم به طور کلی در ایران قربانی این سیاسته و علاوه بر این راه تغییرم وجود نداره. ما در همون حزب حکمتی در اون دوره رفقای را جلو انداختیم به این دلیل که علنی من اسم میبرم، رفقای مثلا جمال کمانگر رو جلو انداختیم گفتیم کاندید بشه رئیس دفتر سیاسی، چون از نظر شخص من رئیس دفتر سیاسی و رفیق رئیس دفتر سیاسی قبل از اونم هر دوتاش از نظر پروژه و خطی که داره شکست خورده هستن، الان هم اینجوری هست و ما فکر میکردیم باید یه نسل جوانتر یه نسل جدیدتری باید بیاد اریکه قدرت حزب رو در دست بگیره، مدرنتر باشه، رب هنوز در دوران 38 سال قبل زندگی نکنه، به امروز نسل کمونیسم، به این نسل امروز جوانان تعلق داشته باشه. این راه باز نشد، در چندین مورد کاندید شده نه تنها راه باز نشد، چون فشاری به همون فرد آوردن که خودشو حرفشو پس بگیره، که عقب نشینی کنه، و به همین ترتیب می‌بینید تغییر تحول در اون وجود نه اونجا نیست. مثلا تو بری تو ارگان کردستان اون حزب نگاه کنی امکان تغییر نداره، قرق شده در دست یکی دو نفر، هیچ کسی قدرت تغییرش رو نداره. تو برگرد به فرد قطب دیگرش رو برو تو سازمان آزادی زن رو داره 20 سال دیگه هم همون نفری که رئیسشه، من مطمئنم تا 20 سال دیگه همون رئیسشه، هیچ کسی دیگه نمیتونه عوضش کنه. در اینکه ما به اینا معترض بودیم، از اینا گرفته تا سیستم مالیش تا شیوه برخودش به تحولات، و این سرانجام متأسفانه به اینجا رسید که همونطوری که گفتیم با وجود همه اینا ما تحمل کردیم، دو سه سال انتقاد داشتیم بس داشتیم، چون شخصا معتقدم احزاب سیاسی باید اختلاف سیاسی داشته باشن با هم بسازن، اما اون حزب سیاسی باید حزب سیاسی باشه، نه حزب فرقه، نه حزب ایدئولوژی، حزب شخص نباشه. از جمله من خودم مدت ها به این نتیجه رسیدم، بعضی سنت در و به نظر من ریشه اصلیش هم همین جا، یه سنتی در چپ ها وجود داره بیش چپ در مناطق شرقی، سیستم رهبریشون با سیستم دولت هایی که در همون مناطق وجود داره فرقی نداره. من نمیخوام من خیلی منفی مقایسه کنم، اما به شکل ظاهری و سوری هم نگاه کنیم واقعیتش اینجوریه، حالا کسی نمیتونه خامنه‌ای رو عوض کنه مگه بمیره، هیچ کس نمیتونه، هیچ کس نتونست صدام حسین رو عوض کنه تا اینکه کشتنه به هر دلیلی، هیچ کسی نمیتونه الان ابراهیم علیزاده کومله رو در کومله عوض کنه، مطلقا نمیتونه، هیچ کس نمیتونه عبدالله مهتدی رو عوض کنه، هیچ کس نمیتونه مصطفی هجری رو عوض کنه، هیچ کس نمیتونه حمید تقوایی رو عوض کنه، در اون حزبی که منم جا گذاشتم هیچ کس نمیتونه به فرض فاطر شیخ و همرمان و سیدزاده رو کنار بذاره، علارمی که ضعیف ناتوانه اصلا در نظر سنیش هم حتی اون ظرفیت و تحرک پراکتیکی انقلابی که باید به یه حزب بده ندارن. من میخوام بگم احزاب دیگه هم همینطوره که نگاه کنیم، به نظرم اینایی که من میگم من بیشتر با اینا آشنایی دارم، از نزدیک کار کردم، من مخالف اینا و فکر کنم کمونیسم نباید اینطوری باشه و فکر کنم احزاب چپ و کمونیست و سوسیالیستی نباید اینو قبول کنه، باید راحت برای این رهبرانشو از کلا من عقیدم اینه باید یه کاری که هیچ کدوم از اینا نتونن از 4 سال بیشتر در اریکه قدرت بمونن، باید چنین قانونی رو به وجود آورد. دو حالت داره، یا اینکه واقعا کل کادرای درون اون احزاب عددی نیستن، ظرفیتی ندارن، توانایی ندارن، یا اینکه فرد اون افرادی که من اسم بردم واقعا شیخن، به یه معنا قدرت بلا منازع دارن و کسی دیگه ماورای اونا وجود نداره. اینا بس فرد نیست، بس سیستمه، بس مکانیزم. همینطوری که بفرض به فرد برمیگردی به فرد میگی چرا دیکتاتوری وجود داره، چرا ولایت فقیه وجود داره، چرا صدام وجود داشت. خب دلیلش این بود کسی نمیتونه اونا رو راه بره. ریمکارزمی داشتن همون آقا دوباره ری می آوردن حتی ظاهرم چیزا. این هم من میخواستم بگم به چارچوب اشکالاتی وجود داره که من همونطوری که عرض کردم ویژه یه حزب خاص نیست، اما در اون حزب ما میتونستیم حرف بزنیم، انتقاد کنیم، تو جلسات شرکت کنیم. با وجود همه اینا وقتی دیگه به جایی رسید تحمل انتقاداتون رو داشتم، به توهین و افترا رو آوردن متاسفانه و فضای سیاسی رو مخدوش کردن و دریچه راه خروجی رو بهت نشون دادن، دیگه اون وقت هیچ راهی باقی نمیموند علارمی که من عمیقا متاسفم و عمیقا فکر میکنم نباید انشابات و جدایی ها دامن زد. اما در چنین موارد های هیچ راهی جز نینا، یا باید شما سر تسلیم به فرو بیاوری، شخصیت سیاسی خودتو زیر پا حل کنی، اعتقاداتو تو زیر فرش قایم کنی، یا اینکه نه باید به عنوان یه آدم کمونیستی که بالاخره تمام عمر فعالیت کمونیستی کردی حقایق رو نفروشی، حقایق رو زیر فرش قایم نکنی و مجبوری بیایی در یه فضای دیگه بحثاتو بکنی، راه دیگری رو طی کنی. این چارچوبی بود که میتونستم خدمتتون عرض کنم.
شما در لابلای صحبتتون گفتید که قول دادن که به زودی رژیم متلاشی میشه و در نوشتید که پیروزی در ایران و به میدان آمدن مردم و انقلاب رو داشتن میگفتن و در صفحه اول علل کنارگیریتون نوشتید ما در زمینه‌های متعددی اختلاف سیاسی داشتیم، از جمله چگونگی برخورد به تحولات سیاسی و پدیده سرنگونی رژیم. میشه این رو یه مقدار بشکافید؟ آیا اون کسانی که اسپوردیم از سرنگونی رژیم دفاع میکنن و یا میخوان همینطور که هست کجدار مریض باش مدارا کنن؟
نه کلا من نمیتونم بگم کل اون حزب و افرادش همش طرفدار سرنگونی هست، بحثی تو این قضیه نیست. اما همونطوری که همه فکر کنم شاهد هستیم، ما تجربه 38 سال مبارزه با یه رژیم وحشی داریم و همه توافق داری فکر کنم حداقل به عنوان چپ خود به چپ، این رژیم مسئول انقلاب نبود، به ما به مسئول به خون کشیدن اون انقلاب به آزادی خواهان چپ بود. اما در اون حس و در کل اون تاریخ اگه نگاه کنیم، مثلا چپ اون دوره رو نگاه کنیم، یه تعدادی از چپ ها بودن خوب رفتن به اسم اکثریت توده‌ای، یه نظراتی داشتن دیگه، رفتن زیر سایه عبای خمینی رو گرفتن، حتی بعضی رو داشتن متأسفانه به اسم کمونیسم اسلحه دوش گرفتن رفتن تو جبهه جنگ در کنار سپاه پاسداران وایسادن. اینا چی بود؟ اینا اثر نیت منفی، یعنی که طرف واقعا مارکس رو دوست نداشت نبود چه این کار. یه ارزیابی داشتن از تحولات، یه تحلیلی داشتن از تحولات و فکر میکردن مثلا خمینی ضد امپریالیسته، فکر میکردن به فرض منافع اقتصاد ملی باید اول شکوفات روش کنه و فکر میکردن مثلا مردم رفته پشت خمینی، خب چپ هم باید بره، این پاپولیست راست. این تصویر به نظر من الان تو چپم غایبه و از دور در اون حزبی که من در موردش اشاره کردم به وضوح در اسنادش دیده میشه، در اسناد قطعنامه اوضاع سیاسی کنگره هفت این حزب در مورد توافقات بعد از برجام ارزیابیش اینه جمهوری اسلامی شکست خورده، جمهوری اسلامی چشمانداز سرنگونی و چشمانداز خیزشهای انقلابی وجود داره، چون جمهوری اسلامی شکست خورده در این پروژه. و نظر ما هم این بود نه، این یه تحلیل غیر واقعیه، یه معامله صورت گرفته بین دو قطب ارتجایی و جمهوری اسلامی شکست متحمل نشده و کارگرم اگر قرار بیاد اعتراض کنه و اگر قرار مبارزه کنه باید با اتکا به سیاست روشن کمونیستی خودش، با تشکل خودش و حزبی که داره، نه اینکه باید در سایه امریکا، در سایه برجام، در سایه آقای موسوی و شال سبزش و یا هر اصلاحات دیگه این کارو بکنه. نه منظورم این راج بود. و فرض در مورد مرگ خود مرگ رفسنجانی، شما در نشریه رسمی و همون هست سه مقاله از سردبیر همون رفیق سیاوش که شما اسم بردید، آذر ماجدی و رفقای دیگه، نرزیابی و تحلیلش این بودی که اونایی هم که رفتن رفسنجانی رو بدرقه کرده و به گور سپردن از نظر روانشناسی اینا ضد رژیمی هم. خب ما گفتیم این تحلیل خیلی آبکیه، خیلی غیر واقعیه. و بس اینه، شما اگه 40 ساله هی مرتب میگی این مردم ضد رژیمی هست، هی حتی رفتن رای دادن بخاطر این که از اون شاخه دیگه متنفرن، به این دلیل رفتن. خب بس این چرا 38 ساله این رژیم اینجوری سرکار بوده؟ چرا من رو توی چت اعضامون از دست انگشتامون بیشتر نمیشه؟ دلیلش اینه ما یه جایمون میلنگه، یه واقعیتهایی رو نمیبینیم. یه اشکالاتی تو سیاست داریم و به همین این اشتباهاتشه. و بنابراین در اون حزب این روش، حتی در مورد انتخابات هم اطلاعی که دیروز پریروز صادر کردن، ظاهرا حزب کمونیست کارگری رادیکالتر چپتر موضع گرفته. متا نگاه کنید دقیقا همین ارزیابی رو داره، همین ارزیابی رو داره که چون فرض در این کشمکش ها بخشی از مردم رای ندادن، خب اون بخشی دیگه هم که رای دادن از ترس روحانی یا از ترس رئیسی رفتن رو رای دادن اینا، ولی جریان کمونیستی قضیه رو اینجوری نگاه میکنه. آخرش به بالاخره چی در این وسط؟ آیا جمهوری اسلامی با هر ترفندی تونسته اون طوری که خودش میخواد پروژه رو به جلو ببره یا نبره؟ به نظر من برده. یه جریان کمونیستی باید این حقیقت رو بگه، بگه جمهوری اسلامی خامنه ای با همه کثافت کاری و جنایتی که داره، با هر ترفندی که به شکل برده، هم کلا سر یه بخشی از جامعه گذاشت، هم یه تعدادی از چپا رو فریب داد، هم بخشی از اپوزیسیون رو همراه خودش کرد، و همین که یه رقابتی رو ظاهرا به وجود آورد که جمهوری اسلامی در این وسط به سلامتی بیرون بره یه بار دیگه، یه دوره دیگه. یه جریان کمونیستی اینجوری حقیقت رو به جامعه میگه و همون مردمی هم که بهش رفته رای میده حقیقت رو بهش میگه، بگه شما بهش توهین نمی کنه، بهش هم خوش نمیده، اما میگه بدونید، حتی اگه ناآگاه هم باشید بدونید شریک شدی در اون خونی که 38 سال جمهوری اسلامی داره میریزه، اون جنایت های وحشیگری هایی که 38 سال علیه کارگر، علیه گورخوابی ها، علیه کارتون خوابی ها، علیه کودکان خیابانی، علیه اون زندانیانی که مورد تجاوز هر جنسی حتی قرار میگیرن، شریکی با اون بخواه یا نخواه شریکی. اینا رو من میخوام بگم این حقیقت رو از زبان حزب کمونیستی نمیبینیم. حتی تو تحولات کردستان متاسفانه حزب حکمتی خیلی این جنبش سنگینی میکنه، رو سنگینی میکنه. بعضی موضوع گیری های چپ و کمونیستی نیست، اتفاقات حزب دموکرات پیش اومده. فرض میگم حزب دموکرات، خب همه میدونست حزب دموکرات بعد از تحولات جدید، بعد از چراغ سبز عربستان، رفت یه حرکت های ماجراجویی انجام داد، هیچ چیزی نبود. رفقای ما از سر رژیمگریشون صرفا جمهوری اسلامی اله کرد کار غلطی کرد که مثلا فلان روستا رو به هم زد. ما هم گفتیم آقا این کافی نیست، شما این جریان کمونیستی هستی باید همه حقیقتا رو بگی، فقط جمهوری اسلامی نیست، این بخش دیگه از بورژوازی که اسمش حزب دموکراته، این هم به همون اندازه کار زشتی داره انجام میده، یه سیاست منفی داره به پیش میبره. حقیقت اینا رو باید گفت و اینا اختلافاتی بودن که ما داشتیم و نگاه متفاوتی که در مورد اوضاع داشتیم. و به نظر من در قول معروف میگه آخرش بالاخره یه هر سیاستی یا به قول معروف جوجه رو آخر پاییز میشماره دیگه. یه جریان کمونیستی چه 38 ساله یه جایی میکوبه میزنه میره، یه رهبری چه کار میکنه، جریان چپی چه کار میکنه، بعد از 38 سال هی مرتب از یه نیرو بیرون میره، کادر کمونیست و فداکار و واقعا انقلابی از صفوفش بیرون میزنه و بعدم چه رفتن بیرون در موردش حرفای بد مستقیم و غیر مستقیم پخش میکنه. خب باید یه جایش دردی داشته باشه، چه سیاست باشه، چه مناسبات باشه، چه رهبریش باشه، باید یه جایی زیر سوال باشه، جایی زیر سوال به خودش بیاد. اینا رو من نمیگم، من شخصا آرزو ندارم حتی اون حزبی هم که جا گذاشتم منحل بشه، آرزو ندارم هیچ جریان چپی بارحال بالای سرش بیاد، ولی آرزو دارم همه جریانات و کادرها و اعضای موجود در جریانات چپ به این حقیقت ها مثل ما چشم باز کنن، حقیقت رو ببینن، حقیقت رو بگن، فشار رو نیروهای خودشون بیارن، اعصاب و رهبری خودشون بیارن به طرف اصلاح، به طرف خط کمونیستی، عمل پراکتیک انقلابی بکشونن. و اگه موافق نشدن به نظر من تنها راهش اینه، همونطوری که ما داریم تلاش میکنیم، به نظر من جامعه ایران الان تشنه احزاب نوین انقلابیه. جامعه ایران به نظر من بخش زیادی از اون که جمهوری اسلامی در مقابل چشمان من و شما در همون همین شهر میره این به ذات مسکش را میاندازه، همینطوری که دروغ بگن یا راست بگن 40 خوردی میلیون رو میکشن، نه آدم رو میکشن زیر صندوق های نمایششون. یه بخشش اینه که آلترناتیو وجود نداره، امیدی دیگه وجود نداره که مردم بهش پناه ببرن، که بگم بابا اگه من در این بازی این دوتا جناه مزدور و جناه سرکوبگر جمهوری اسلامی شرکت نکنم کجا برم؟ راه حل سوم کدومه؟ قطب سوم کدومه؟ آلترناتیو سوسیالیستی سوم کجا قرار داره که من بیام بهتون امید ببندم؟ این احزاب باید همشون به این فکر کنن، باید همشون نه در حرف، در این که برگردم به خودشون نقد کنم. شما یه چیزی که حتی برای این حزب کادر فکر کنم در همه احزاب وجود داره مطلقاً انتقاد معنی نداره توشون. شما بگی بگی پشت سر ابروست، بری بگی کمال فلان کارو چرا کردی، چرا رفتی با خبات به فرض کار مشترک این کار زشت رو انجام دادی، بری به حزب کمونیست کارگری بگی چرا با موسوی کشتی نگرفتی آقای تقوایی، یا به هم حسین زاده و هر کسی بگی چرا این رفتارتونه با قدراتون با عرصه سیاست. همه شون انگوش میکنه تو چشات. دلیلش اینه اینا یه جوری یه موقعیتی به دست آوردن که کسی نمیتونه تکونشون بده، در حالی که همه میدونن سیاستشون غلطه، همه شون میدونن اصلا تعلق به امروز ندارن، به این تاریخ امروز ندارن و ضربه زدن به روند آزادی خواهان و کمونیستی در ایران و کاری کردن کارگر و جنبش کمونیستی و کمونیستای بسیار زیادی امروز نیام متحذب بشن. چه دلیلی داره؟ خب همه میدونن، یک کودک هم میدونه متحد شدن متحذب شدن راه پیشرفت علی جمهوری اسلامی، ولی چرا فرار میکنن خیلی ها؟ دلیل بر بدی آدمانی، دلیل بر اینه که اون ساختمانی که درست کردی دیگه ساختمان امروز نیست، جوابگو نیست، کهنه، مربوط به 4 دهه قبل، اجازه نمیده با آپدیت بشه، اجازه نمیده تازه بشه، اجازه نمیده آدمای جدید بره توش و سیاستای جدید بره توش و وقتی نمیذاره میتره که از درون و تلفات میده و آدم ازش میاد بیرون. اینا مشکلاتی هست به نظر من غالب بر سر متأسفانه بیشتر احزاب اپوزیسیون و جمله احزاب چپ.
عزیزان شنونده همراه، با سلام زیجی گفتگو میکنیم پیرامون جدایی و اختلاف نظر با حزب حکمتیست و حدوداً 11 دقیقه دیگر با آقای سلام زیجی گفتگو خودمون رو ادامه میدیم. به عنوان آخرین سوال امیدوارم کوتاه بگید چون بریم سراغ مسئله تشکیل حزب.
بله.
شما نوشتید به دنبال برگزاری سمینار سیاسی آلتاک و فیسبوک که روز بعد جلسه دفتر سیاسی داشتیم متوجه برنامه‌های پنهان و تحریزی شده جمع هیئت اجرایی شدم. از نظر آنها این سمینارها جرم بوده و میبایست تنبیه تشکیلاتی شود. این موضوع تنبیه تشکیلاتی چجوریه؟ آیا به همین صراحت و روشنی راجع به تنبیه تشکیلاتی که به شما هم پیشنهاد میشد بهتره که خودتون استفاده بدید گفته میشد؟
بله بله، اینا ضبط شدن. قبلا عرض کردم با همین صراحت همون آدمایی که تو اسم بردید به جز ناصر و به اضافه یکی دو نفر دیگه از به اصطلاح هم قدران و اون 4 نفر دیگه عیناً این کلماتو به کار بردن، ضبط شده. و علاوه بر این بله، من سمینارایی که داشتم اون وقت عضو حداقل 2 سمینار اول عضو دفتر سیاسی اون حزب بودم و وقتی وارد اون جلسه شدم یه نامه متنی تهیه شده بدونی که برای منم ارسال شده باشه، من فقط رفتم به طور اتفاقی رو میز جلسه دیدم و نامه فوق العاده هر اسمی بدی بذاری روش هست. و نظر من حتی اون رفقا با اصرار مستمر من و اینم ضبط شده است، ازشون خواستم متن کتبی که شما فکر میکنید من خطایی کردم لطفا تحویل من بده دیگه. من سلام زیجه عضو دفتر سیاسی رفتم بیرون یه سمینار رو گذاشتم، حتی در اون سمینارا حق یا ناحق اگه هر کسی تحقیق کرده من گفتم اتفاقا حزبی که من الان هستم باش بهترین حزب دنیای امروز چپ ایرانه. گفته بابا حتی از اون چارچوبم من دفاع کردم، از چارچوب این حزبم، شما مشکلتون چیه؟ شما چرا ناراحتی من میرم سمینار بیرونی میذارم؟ و اینم تازه وقتی اتفاق میفته من از شما به عنوان اجراییات تا دیروز نبودن دیگه، اولا خودم کار اجرایی میکردم کنار کشیدم، مجبورم کردن عقبشینی کنم کنارگیری کنم از اینا، و تازه شما که کار اجرایی 2 روزه به دست گرفتید به من نامه دادی، نامش هم موجوده، میگه نه خیر رفیق بلامزیجی ما سمینار کادرها رو برای شما نمیگیریم چون در فلان جلسه و فلان جلسه جواب گرفته، پاسخ گرفته. بله بله، به همین صراحت متاسفانه اون رفقا بعد از این جلسات همین رو به من گفتن و حقیقتش اینه همین رفتار تصمیم قطعی رو بعد از مشورت با تعدادی از بچه های دیگه تصمیم قطعی منو ساخ کرده، به معنا که فایده نداره وقتی شما با چنین سیستمی با چنین برخوردی هست دیگه اگه ایدم رو پیدا کنه مناسبت ها بد میشه، رفاقت ها به هم میخوره. من ارزش قائلم به احترام تمام فعالیت و مبارزه اون رفقا علارغم هر افتکاکی که وجود داره، الانم به عنوان رفیق خودم همش رو نگاه میکنم، ولی به عنوان دیگه کار مشترک این دیگه نشد، این دیگه ضوابط ها نیست، چون فکر کنم الان معتقدم اون کاری که اونا میکنن غیر قانونیه، در چارچوب اصول سازمانی همون حزب وجود نداره، بند 13 اصول سازمانی حزب کمونیست کارگری حکمتی یه چیزی میگه دقیقاً اون 4 نفر و اون جلسه کاملا ضد اون موازین اساسنامه حزب عمل میکردن، یعنی مانع بروز بیان نظر سیاسی شفاف مخالف در درون حزب شدن. یعنی که اونا از ولی خب بعضی آدما وقتی در یه موقعی تشکیلاتی قرار میگیره، اساسنامه، قدرت، قانون، همه چیز مال اون چیزی که اونجا با هم هم‌محفل شدن دیگه در یک مقطعی، در حالی که بخشی از اون رفقا خب ما دورانهایی با هم دیگر هم نظر بودیم و حتی در این ترکیب حقیقتش اینه بیشتر من متأسفم برای کسی مثل رحمان و سیزاده که به نظر من قربانی این خط شد، قربانی سیاست شد. وگرنه رفقایی که شما اسم بردی بخشی از اونا من فکر کنم بیشترشون سابقه خیلی درخشانی ندارن در برخورد به مخالفینشون، چه تو حزب کمونیست کارگری، چه بعد از اون، چه در حزب اتحاد، چه در اختلافات دیگه وجود داره. همشون متأسفانه به جای برخورد شفاف، سیاسی، صمیمانه به زیر صندلی از زیر کشیده بیرون کشیدن، رابطه محفلی، پشت سرگویی بیشتر این سنتشونه. و همونطور که گفتم متأسفانه رهبری متعهد به چهار دهه قبل و این تناظربه یه هست که میتونه به حزب حکومتی در آینده هم بزنه.
شما در 21 فوریه 2017 برابر با 3 اسفند 1395 فراخوان به کارگران، کمونیست ها و مبارزین را آزادی سوسیالیست بدید و میگید که ضرورت ایجاد یک حزب سیاسی کمونیستی کارگری فعال و میلیتانت و از نظر شیوه رهبری و سازمانی کاملا مدرن و کمونیستی و به دور از سنت های شرقی و سکتی با مناسبات برابر و یکسان میان اعضا نیاز حیاتی جنبش ماست. تفاوت حزبی که شما در تدارک اون هستید به لحاظ سیاسی، ساختار تشکیلاتی، رهبری، اون مدرن بودن، کمونیست بودن، برنامه و اساسنامه چیه؟ چه فرقی با احزاب و سازمانهای چپ موجود میکنه؟
من اینجا فقط نظر فردی خودم میگم، چون برای اون فراخوان درسته چیزی به اشاره کردی فراخوان است امضای فردی من و اینا تو روزیلش بعدا یه فراخوان مشترکی اومده الان اگه اشتباه نکنم به بالای 80 90 دوروبر 80 90 نفر رسیده، بخش منتشر شده، بخش هم شاید در همون نشریه به اسم سوسیالیسم امروز 4 شمارش منتشر شده، بعدا به اطلاع دوستان و علاقمندان برسه. تفاوتش حقیقتش اینه من فکر کنم همین گلایه ها، نقد ها و ناراحتی هایی که شخص خودم از وضع موجود دارم به نظر اون حزبی که تشکیل میشه 100% باید از این مبرا باشه، باید اولین کارش باید یه حزب سیاسی باشه. درسته ما در این حال پافشاری میکنیم بر سر یه سیاست روشن کمونیستی، اما فکر کنم در اون سیاست روشن کمونیستی باید نظرات متفاوت سیاسی به طور بدون هیچ گونه اعمال فشار و ایجاد محدودیت باید انواع مکانیزمای حزبی در اختیارش گذاشته بشه که بحث کنه، نظرش رو بگه تا نظرش رو به کرسی میتونه بنشونه. این به نظر من مهمترین تفاوتی که با ما رو از فرقه گرایی، از رفتار صرف ایدئولوژیکی شبیه مذهبی جدا میکنه. دو، رهبری مدام العمر معنی نداره دیگه، ما بهش اعتقاد نداریم. ما فکر میکنیم باید قانونی بذاریم در کنفرانس اول مؤسسه NSA فقط این کارو خواهیم کرد. هیچ ارگانی و یا دقیقتر بگم هیچ پست کلیدی در این حزب از جمله اگه قرار دبیر کمیته مرکزی داشته باشیم، رئیس دفتر سیاسی داشته باشیم، هر اسمی روش باشه، کنفرانس تصمیم میگیره، از 4 سال بیشتر حق نداره و اجازه نداره بیشتر در این پست قرار بگیره. و اینو باید یه کاری بکنیم که همه افراد درگیر این شانس رو داشته باشن بیان در سیاست اعمال کنن، فرهنگ جدید بیارن تو رهبری حزب، نظرات جدید بیارن و آدما رشد کنن توش. این تفاوت دوم ما. سوم، ما طرفدار اینیم، همونطور که در یه جزوی من تحت عنوان اتفاقات نوشتم، من فکر کنم به جای حرف زدن بیشتر باید عمل کرد. ما کمونیسم یعنی این، چپ یعنی این. از نظر من متأسفانه الان اوضاع اینجوری شده، فعالیت کمونیستی یعنی پراکتیک، معنیش اینه شما باید در صحنه جامعه حضور داشته باشی و ما معتقدیم باید این حزبی که ما ایجاد میکنیم قبل از اینکه یه حزب خارج کشوری باشه باید در داخل ایران باشه و در اونجا فعالیت های اساسی خودش در درون جنبشی باشه که متعلق به خودش، اون جنبش کارگریه، جنبش سوسیالیستی در اون طبقه است. این تفاوت پاییشی. در عرصه جمهوری اسلامی ما معتقد به هر نوع انقلابی نیستیم، ما فقط و فقط برای انقلاب سوسیالیستی، انقلاب کارگری مبارزه میکنیم. هر شکلی دیگه از حتی سرنگونی، اگه قراره ما بدونیم فردا جمهوری اسلامی سرنگون میشه، به فرض مجاهدین میره سر جاست، به فرض میگم، یا یه آقای ولیعت با اون کتو شمشیر و شیرش برگره، ما میگیم آقا مردم ایران لطفا بشینی سر جاتون، انقلاب نکنی، چون قرار نیست از یه چاره بیرون بیاید به یه چاره دیگه دوباره بیاندازی. به همین دلیل اتفاقات ما با احزاب موجود اینه، اینقدر پوپولیسم بازی در نمیاریم، اینقدر دنبال هر خیزش در هر کسی دو خیابان بیرون اومد، طرف مثلا اومده بیرون تو چند ساعت قبل تو تبریز میگه زبان فارسی زبان سگه. خب من میگم این مردم اشتباه میکنه همشون، اون یکی دیگه میگه زبان عرب زبان سوسخوره سوسمارخوره، نمیدونم اگه اشتباه نکنم. خب من میگم این مردم اگر ضد تمام جمهوری اسلامی باشن از نظر ما با جمهوری اسلامی فرقی نداره، چون فرهنگ اونو داره چیز میکنه. یکی دیگه میاد میگه کرتا کوهی هم فرهنگ کوهی داره، خب این شونیزم فارسه، نباید دنبال اینا را. به همین خاطر من میگم تفاوت ما اینه که روشنی در اینا مذهبی به تمام وجودمون ضد مذهبی هستیم و ضد ناسیونالیستی هستیم، ضد فرهنگ ملی و قومی و مذهبی هستیم و فکر کنیم باید در ایران اگه تحولی قرار صورت بگیره این تحول حتما و حتما باید تلاش کرد به نفع کمونیستا، به نفع چپ، به نفع سوسیالیسم باشه اگه قرار سرنگونی صورت بگیره. غیر از اون برای من هر کاری کردن اشتباه محض، هر سیاستی را دنبال برده چیز کردن مثل سال 57 تبدیل میشیم به نیروی ذخیره یه کثافت و ارتجای دیگه، حال اسمش خمینی باشه یه کسی دیگه باشه، ما نمیخوایم این تاریخ تکرار بشه. تفاوت دیگه من گفتم از نظر مناسبات درونیه که باید یه جریان خیلی شفاف و روشن باشه، از نظر سیستم مالیش باید روشن باشه، باید معلوم باشه که سوخت و ساز مالی این چجوری میاد و میره، کادراش افراد بالاش بدونن اینا، این که فقط یه تعداد محدودی دو سه نفر در بالا اونا هم تازه یه نفرشون بیشتر همه چیزو میدونه، اینا رو دیگه ما قبول نداریم و فساد به وجود میاره و به نظر من باید خیلی شفاف باشه این نوع مسائل. و از طرف دیگه تفاوتی دیگه هم داریم و امیدوارم بتونیم موفق باشیم، ما معتقدیم و فکر میکنیم جمهوری اسلامی با زبان خوش، با خیزش، با اعتصاب، ضمن اینکه کاملا تاکید میکنیم به مبارزات اجتماعی، کاملا طرفدار عروج و کمک به تشکلیابی طبقه کارگر و مبارزات رادیکال کارگری هستیم، اما فکر میکنیم ارزیابی خیلی اوبژکتی از این قضیه داریم، فکر میکنیم جمهوری اسلامی با حرکت اعتراض و اعتصاب سرنگون نخواهد شد، صرفا اینا خیلی مهمن، حلقه کلیدی هست، اما جمهوری اسلامی رو با زور هم باید سرنگون کرد، یعنی همزمان برای دست بردن به اعتراضات توده، اعتصاب و اعتراض، باید دست برد اسلحه، باید یه مبارزه توده‌ای نه به سیستم تجارب منفی قبلی و به نظر من نه کار آمد چه شکل پیش مره به یکی که ما تجربهش داشتیم یا خدایی، بلکه نوع توده‌ای در داخل شهرها باید دست به این قضیه، و جمهوری اسلامی از این طریق امکان سرنگونیش وجود داره، و اگرم سرنگون بشه کمونیسم و چپ ایرانی حتی سال 57 همین اشتباه کردن، بیشه در بیرون کردستانش تمام جامعه مسلح شده بود، بعدن یه آیت الله کفک زده در بلندگوی مسجد مردم فراخوان بیاد اصلاحات رو تحویل بدید. خب مدرسه میخوام غلط میکنه، من اصلاحه رو چرا تحویل کمیته انقلاب و آخوند و این ور بدم؟ اصلاحه باید دست کارگر باشه، دست کمونیستا باشه، چون در اون جغرافیا، در اون کشور و در اون تحولات، چون فکر میکنیم بعد سرنگونی جمهوری اسلامی اینجوری نیست، جمهوری اسلامی مثل شاه
الو مثل اینکه قطع شد و اجازه بدید که مجددن ایزیجی تماس بگیرن. بله مجددن درود میفرستم به شما و 4-5 دقیقه دیگه با شما هستیم. شما در رابطه با مبارزه مسلحانه گفتید و در لابلای صحبتتون گفتید که مبارزه مسلحانه ناکارآمد جنبش فدایی و پیشمرگان، آیا این به نظر شما تحلیل نادرستی از گذشته مبارزه مسلحانه نیست که یک تاریخچه بسیار گرانبهایی است که ما در جنبش کمونیستی خودمون در ایران داشته و داریم؟
بستگی به این داره چجوری به این ارزیابی نگاه میکنه. من فکر کنم در بعضی جاها اینو گفتم، یه وچی جایی که تونست یه مقاومتی رو سازمان بده علیه وحشیگری جمهوری اسلامی اتفاقا همین مبارزات بوده و خودم بخش عمده زندگیم در این زمینه صرف شده. اما آدم باید برگرده جدا از قهرمانی ها، فداکاری ها و دو نقش های نقش مثبتی که در یه دوره از تاریخ داشته، باید برگرده به نقاط ضعفش هم نگاه کنه. به فرض از نظر من نقاط ضعفی که هر دو سنت داشتن، اینا جانشین سنت مبارزه رادیکال درون جامعه شدن، یعنی طرف تو جامعه چشمش به این بود، به فرض در سنت سازمان فدایی یا سازمان چریک و شیوه مبارزه مسلحانه به شیوه چریک این تداعی شده بود که مثلا یه موتور کوچیکی هست میره موتور بزرگ رو با او تحرک در میاره. این به نظر من ارزیابی میره وقتی بیشتری شاید بشه در این مسئله صحبت. من فکر کنم این دیگه جوابگو نیست، نمیشه با تفنگ با موتور کوچیک رفت جامعه 80 میلیونی ایران رو به تحرک در آورد، به انقلاب رسید، بلکه باید به اینجا تغییر مسیر داد یا اصلاح کرد یا مسیری درستری چیش کرد که جا این جنبش و اسلحه خودش قاطی با اون جنبش اعتراضی در دست خود اون مردمه، در دست خود اون حزبی که سطوح مختلف مبارزه رو سازمان میده. یا در کردستان شما پیشمرگ داشتید دیگه، الان هم پیشمرگ دارید، پیشمرگ داشتید. در اونجا مردم در انتظار عروج پیشمرگ بودن، شب روز بیان یه پایگاه رو بگیرن، یه عملی رو قهرمانانه رو انجام بدن که این عمل قهرمانانه فوق العاده زیاد انجام گرفت، اما در عوضش ضرر سیاسی داشت. حتی تو تشکیلات داشتی نیرو داشتی تو داخل کشور، این نیرو و این تشکیلات هم در خدمت همین نیروی مسلح بود. در حالی که بحث من اینه درست باید قضیه برعکس باشه، یعنی شما نیروی مسلح استراتژی نظامی تو باید در جهت منافع جنبشت و در خدمت جنبشت با کار ببری. در اون جایی که جنبشت احتیاج داره و میخواد و لازمه باید رفت شلیک کرد و دست به اسلحه برد. در جایی که احتیاج نداره نباید این کار.
ببینید در هجومی که جمهوری اسلامی به کردستان کرد، وادار شد نیروی مسلح پیشمرگ و چریکهای فدایی خلق که دست به اسلحه ببره. یعنی زمانی که این هجوم رخ داد، ما الان زمانی زندگی میکنیم که دیکتاتوری عریان جمهوری اسلامی است. برای رسیدن به اهدافمون از سلاح استفاده میکنیم و تا به یک ارتش مسلح تبدیل بشه، ولی تا زمانی که این اتفاق نیفتاده آیا همین موتورهای کوچک که میخواد موتور بزرگی رو راه بندازه واجبه یا به نظر شما که اینطوری که میاد نه واجب نیست؟
نه من اینجوری فکر کنم، الان گفتم تو یه جای من مفصل در مورد این مسئله توضیح دادم. به نظر من دست بردن به اسلحه یه ضرورت امروز تو جامعه ایران، اما به چه شکلی باید تکرار؟ مثلا حزب دموکرات رفت تکرار کرد، من 100% مخالفشم. احزاب زحمتکشان رفتن در این دوره، چه در این دوره منظورم دو سه سال قبل، چندی بار تیمهایی رو فرستادن، همون بگیم موتور کوچیکه تو گروتان، اما شکست خورد، تلفات سنگین داد. و دلیل چی بود؟ دلیلش این بود اینا در چارچوب سیاست و تناسب قوای موجود و ضرورت مبارزه سیاسی و جنبش اجتماعی سیاسی تو کارگری نبود. اینا میخواستن از این طریق به فرض خود را مطرح کنن، از این طریق یه امتیازی از دولت بگیرن، یه فشارهایی رو بیارن. از این شکل به نظر من دیگه نباید اینا را تکرار کنن. من معتقدم باید الان یه جریان، اولا باید یه حزب سیاسی اجتماعی مقتدر رو ساخت. این حزب یه شاخش، یه بالش، یه قسمت از فعالیت‌های مهمش تو مراکز کارگری نفوذ داره، تو عرصه زنان نفوذ داره، تو جنبش اجتماعی جوانان نفوذ داره، در یه گوشه دیگر در بطن همه مبارزه میره مردم مسلح میکنه. هسته های هر اسم بذارید، هسته های مخفی مسلح توده‌ای رو باید الان مسلح کرد در شهرهای متعدد. به نظر من همین الان هم زمینش وجود داره هم ضروریه. اما فعلا شما عمل دست بردن به عمل مسلح مستقیم مسلح رو باید بر مبنای نیاز جنبش چیش کنید. ممکن در یه دوره اتفاقی، یه بلبشیوی، یه تحرکاتی، یه اتفاقی در جامعه بیفته، اون حزب تشخیص بده الان می اگر دست ببری به اصله به نفع جنبشته نه به ضررشه. دست جمهوری اسلامی رو کوتاه میکنه، نه دست جمهوری اسلامی رو علیه سرکوب باز کنه. اینا از این نظر فکر کنم چرا، من فکر کنم الان راه داره و ضروری هم هست، باید مردم آزادی خواه را مسلح کرد، جوانان رو در شهرها و مراکز مختلف مسلح کرد، مکانه هایی رو در نظر گرفت، اونا رو آموزش داد، آموزش سیاسی، و اونا رو سوسیالیست و کمونیست و آزادی خواه کرد. چون هر اسلحه به دستی الزاماً حامی و پیام آور آزادی و سوسیالیسم و آزادی خواهی نیست. میشه اسلحه رو به دست گرفت و پیام آور یا آینده سیاه بود در ایران، همونطور که الان در عراق
مرسی آقای زیجی. من با گفتار پایانیتون در رابطه با مبارزه مسلحانه کاملا مخالفم و اینی که شما میگید دست به اسلحه میبرن تا خودشون رو مطرح بکنن و یا از دولت طلبی بکنن قدرتی بگیرن و یا اینکه میگید باید اول سوسیالیسم رو برد درون جامعه، ما در جامعه دیکتاتور زده جمهوری اسلامی زندگی میکنیم. مرسی، حدودا 48 دقیقه این مصاحبه بود و اگر شما صحبت یکی دو دقیقه‌ای دارید در پایان بفرمایید.
نه فقط همین می‌خواستم بگم، من نگفتم یا نظر من نیست اول با عدالت برقرار کرد در مورد اسلحه و اینا، ولی میشه در مورد این موضوع اگر شما علاقمند باشید، شنوندگان علاقمند باشن، در مورد مسئله ضرورت تسلیح همگانی میلیس توده‌ای بر اسمش بذاری، به چه شکلی باید این ضرورت رو به سرانجام رسون، میشه بیشتر بحث کرد اینا. من ممنونم از اینکه این وقتی در اختیارم گذاشتی و امیدوارم بتونیم بحثای مفیدتری در زمینای ایجاد حزب جدید و در مورد کمبودهای خودمون به عنوان چپ و جریانات دیگه هم فکری بیشتری بکنیم. فکر کنم این نیاز ارزیابی ما حداقل اینه، جامعه امروز ایران طبقه کارگر احتیاج به یه تحرک دیگه انقلابی داره علیه جمهوری اسلامی و سیاست‌های جدیدی لازمه، نیرو حزب جدیدی لازمه که بتونیم یه تحولات مثبتی به نفع جنبش و به نفع جامعه ایران وجود بیاریم. و در غیر این صورت امیدی نیست برای هر سرنگونی جمهوری اسلامی، همین که بعد جمهوری اسلامی یه جامعه آزاد و برابر و خوشبخت و مستقر کنه.
مرسی.
ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش می‌کنم.
قربان شما.